اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه اش که دیشب نشر شده گفته است شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان فعال بوده است. در این گزارش فعالیت های تروریستی در جهان در سال 2022 بررسی شدند. در گزارش آمده که شاخه خراسان گروه داعش حملات تروریستی را بالای طالبان و افغان های ملکی به خصوص شیعه ها انجام داده است. وزارت خارجه آمریکا همچنان در این گزارش میگوید که شاخه خراسان گروه داعش حملات فرامرزی را در پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان انجام داده و قصد خود برای حمله بالای کشورهای غربی را نیز حفظ کرده است. در این گزارش همچنان از القاعده و گروه های وابسته به آن یاد شده که به گفته وزارت خارجه آمریکا در نیم قاره هند فعال بوده ولی توانایی حمله از افغانستان به کشورهای غربی را نداشتند. گزارش ها می رساند که در نتیجه یک حمله مسلحانه افراد ناشناس در شهرک جبرئیل ولایت هرات 6 تن به شمول 2 عالم دینی امروز کشته شدند. به اساس گزارش رسانه های محلی در افغانستان این افراد پس از ادای نماز جمعه به سوی خانه های خود می رفتند که هدف حمله قرار گرفتند. در این حمله 3 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های طالبان تا حال در باره این رویداد چیزی نگفتن. حکومت طالبان امروز گفت که اعتبارنامه بلال کریمی به حیث سفیر در بیجنگ پایتخت چین از سوی مقام‌های چینی پذیرفته شده است. بلال کریمی قبلاً معاون سخنگوی حکومت طالبان بود. خبرگزاری رویترز به نقل از عبدالقاهر بلقی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گزارش داده که گفته است بلال کریمی به حیث نخستین سفیر رسمی حکومت طالبان در یک کشور دیگر پذیرفته شده است. چین که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد تا حال درباره پذیرش سفیر طالبان در بیجنگ چیز نگفته است. دقایق پیش پایان آتش بس یک هفته‌ای طیاره‌های اسرائیلی امروز بار دیگر غزه را بمباردمان کردند. آتش بس میان اسرائیل و حماس که از سوی ایالات متحده و ایتالیه اروپا گروه توریستی قلمداد شده است و میانجیگری قطر و مصر روز جمعه یه هفته گذشته نافذ شده بود. نیروهای اسرائیلی امروز در غزه پاپخش آگاهی نامه ها از مردم خواستند که خانه هایشان را ترک کنند زیرا اسرائیل قصد گسترش حملات خود را دارد. در اسرائیل نیز همزمان با اصابت چندین راکت زنگ خطر به صدا در آمده است و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه برای دیدار با رهبران نظامی به منطقه جنوبی زاپوروژیه سفر کرد و بعدا گفت که تلاش ها برای تقویت مناطق در خط مقدم درگیری باید تسریع شود. هانچی در ادامه برنامه میشنوید. هشدار پاکستان به طالبان: به هر نوع حمله در آینده پاسخ سخت و قاطع خواهد داد. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. با در میان گذاشتن این موضوع با تحلیلگران آن را واضح تر خواهیم ساخت. استر محکمه پاکستان اولین جلسه رسیدگی به درخواست ارائه شده در مورد اخراج مهاجران افغان از آن کشور را برگزار کرده است. امروز جمعه اول ماه دسامبر برابر با روز جهانی مبارزه با ایدز یا HIV است. یک تن مصاب به این بیماری از چگونگی ابتلاعش به رادیو آزادی چنین میگوید:
پس از این دچارم شد که ما به خاطر ترمیم و پرکاری دندان خود نزد دکتر دندان مراجعه کرده بود.
استخراج معادن توسط حکومت طالبان در پنجشیر، اما مردم میگویند که به آنها هیچ نفع نمی رسد.
به همگی معلوم است که روز در روز زمرد پنجشیر معدناتش استخراج میشه، اما نمیدونیم در کجا مصرف میشه.
و در نیمه ساعت شما را به شنیدن برنامه مهمان آزادی دعوت میکنیم. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسطه و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. نشرات رادیو آزادی همین اکنون روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر تا 6 شام ادامه دارد. پس از 6 شام نشرات رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 ادامه خواهد یافت. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه خبری هستم. برخی از رسانه‌های پاکستان میگویند که پاکستان به حکومت طالبان هشدار داده که به هر نوع حمله در آینده مربوط به کشور همسایه باشد پاسخ سخت و قاطع خواهد داد. از جمع رسانه‌ها اکسپرس تریبون پاکستان به نقل از منابع گزارش داده که این هشدار از طریق چینل‌های دیپلماتیک پس از آخرین حمله در بنو که به گفته آنها از طرف یک افغان صورت گرفته فرستاده شده است. حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
پس از احضار سرپرست حکومت طالبان برای سفارت افغانستان در اسلام آباد از سوی وزارت خارجه پاکستان، اکنون برخی از رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع خود نوشتند که حکومت موقت پاکستان به حکومت طالبان هشدار داده است که در آینده به هر نوع حمله‌ای که مرتبط به کشور همسایه‌اش یعنی افغانستان باشد پاسخ قاطع خواهد داد. از این میان اکسپرس تریبیون به روز پنجشنبه به نقل از منابعش نوشته که این هشدار پس از حمله اخیر در بنو و از طریق چینل های دیپلماتیک فرستاده شده است. حکومت موقت پاکستان مدعی است که حمله اخیر در بنو از سوی یک افغان انجام شده است، در حالی که مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستانی یا TTP به عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد این هشدار پاکستان با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این بارها گفته است که اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده شود. پیش از حمله بنو، انوارالحق کاکر، نخست وزیر حکومت موقت پاکستان، مدعی شده بود که 15 افغان در حملات انتحاری در پاکستان دخیل بودند. وزارت خارجه حکومت موقت پاکستان 3 روز پیش در اسلام آباد سرپرست سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان را احضار کرد و اعتراض شدیدش را در مورد حمله بنو با او شریک کرد. حکومت موقت پاکستان از او خواسته که در مورد این رویداد تحقیق کنند و عاملان آن را بازداشت یا سرکوب کنند. منابع ذکر شده در گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی می‌افزایند که حکومت پاکستان به حکومت طالبان در کلمات ناواضح گفته است که اگر این نوع حملات ادامه یابد، این کشور به شدت واکنش نشان خواهد. اما اینکه این واکنش شدید چه خواهد بود، در این مورد جزئیات دادن نشده است. محمد اسحاق اتمر، آگاه مسائل امنیتی، بر رادیو آزادی گفت با در نظر داشت حملات هوایی پاکستان در سال گذشته بر پناهگاه‌های امن تحریک طالبان پاکستان یا TTP، پاکستان تنها ظرفیت حملات هوایی بر افغانستان را دارد.
خود حکومت طالبانی را بار بار تکرار کردند که اینا فضای افغانستان را اختیار ندارند. پاکستان یا ممکن است بتوانند از طریق حملات طیارات بی پیلوت اهداف را که بخوان نشانی قرار بدن و برای مورد حمله قرار بدن، ولی در غیر از او ما فکر نکنم که پاکستانیا بتوانند که عملیات مستقیم انجام داده بتوانند.
پیش از این هم پاکستان در ماه اپریل سال 2022 بر خاک افغانستان بر ضد طالبان پاکستانی عملیات انجام داده بود. اسدالله ندیم، دیگر آگاه امور امنیتی، میگوید حکومت طالبان نمیتواند که TTP را کنترل کنند و خواست پاکستان از آنها در این مورد عملی شدنی نیست.
طالبان افغانستان آنقدر من گمان نمیکنم که کنترل داشته باشه که بالای TTP که کاملا مانع شود از عملیات از اونها در پاکستان. طالبان میدانند که در صورتی که از TTP حمایت تسلیحاتی کنند، حمایت مدیریتی کنند برشان خطر آفرین است، خصوصا که اردوی پاکستان اردوی قدرتمند است، قوای وبس قدرتمند دارد، قوای رابطی بسیار قدرتمند دارد، یعنی کاملا در برابر اردوی پاکستان آسیب پذیر هستند، این کار انجام نمیتند.
به شمول رئیس ستاد ارتش یا لویدرستیز پاکستان، برخی دیگر از مقام های این کشور در مورد حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و دخیل بودن برخی افغان ها در ناامنی های پاکستان انتقادهای همسانی داشتند. اما چند پیش حکومت طالبان در یک اعلامیه مفصل در پاسخ به این ادعاها گفت افغانستان مسئول ناکامی امنیتی هر کشور در منطقه نیست. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز چندین بار گزارش داده که حکومت طالبان با تحریک طالبان پاکستان رابطه دارد. کمیته نظارت و بررسی عملی شدن تعزیرات این شورا در آغاز ماه جون سال روان در یک گزارش خود مشخص کرد که طالبان با القاعده و تحریک طالبان پاکستان روابط قوی دارند و برخی از دیگر گروه های حراس افغان در افغانستان زیر حاکمیت آنها آزادانه فعالیت می کنند. اما حکومت طالبان این گزارش ها را نیز رد کرده است.
شما شنیدید که پاکستان به حکومت طالبان هشدار داده که به هر نوع حمله در آینده که مربوط به کشور همسایه باشد پاسخ سخت و قاطع خواهد داد. تحلیلگران میگویند که تا زمانی که یک حکومت قانونی در افغانستان ایجاد نشود، مشکل امنیتی در منطقه به شمول پاکستان رو به افزایش خواهد بود. طالبان هم در این باره تبصره نکردند. من برای وضعیت موضوع در این مورد مصاحبه را با شاه محمود میاخیل، رئیس حزب جنبش جمهوری خواه افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی و نظامی افغان انجام داده و نخست از او پرسیدیم که آیا این هشدار پاکستان به طالبان تا چه حد جدی است؟ او گفت
اول پاکستان در حدود 30-40 سال گذشته گروپ های غیر مسلح را به خاطر اهداف استراتژیک خود ساخته و تربیه کرده و از او استفاده گرفته که ناماش بسیار زیاد کلان است، از تی تی پی گرفته و لشکر طایبه و لشکر جنگلی و خود طالبا و غیره. بالاخره همین گروپ های افراطی باعث این میشه که خود پاکستان دچار مشکلات شد. این یک بحث است، اما در بحث دیگه است که پاکستان هم نمیخواد که در افغانستان حکومتی مشروع و قانونمند باشه، او هم میخواد که نفوذ خود داشته باشه. طالبان که به قدرت رسیدن یا هم گروپ های مختلف در مابین ازیا است که با ممالک مختلف رابطه دارن، که اگر در افغانستان حکومتی غیر قانونمند و مشروع باشه، همین افراطیت در منطقه اضافه شده میره. از خاطر که همه گروپ های افراطی بعد حدود 30-40 سال با هم یک جای کار کرده دیگر، البته گروپ های مختلفی که هست ای خود شهر در او طرف خط دفاعی دیورند اونجا جای دارند، از این خاطر تا که پاکستان به پالیسی خود تغییر نبیاره دیگه بسیار مشکل است که پاکستان جلوی از یاره گفته بتانه.
پس امی اظهارات که بین مقامات طالبا و مقامات پاکستان صورت میگیره، اظهارات بسیار شدید بین شدید لن، به نظر شما ای به خاطر چیست؟
پاکستان در بعضی حلقه های طالبان نفوذ داره اما کنترل نداره، از خاطر که گروپایی که با یعنی با پاکستان رابطه خوب دارن و در حالت تضعیف هستن در افغانستان، نمیتونه که با طالبایی که مقابل از راست مقاومت کنه. به طور مثال طالب ایران در اینجا بسیار دستی بالا داره که با قندهار رابطه مستقیم دارن و شما در سالهای گذشته دیدیم که اکثریت این رهبرای طالبا در پاکستان کشته شدن، بندی شدن، توهین شدن. دیگه اینجا یک تضادهای مختلف وجود داره، اما این بسیار مشکل است که کل این توازن و بلانس طرفهای مختلف نگاه کرده بودند.
ببینید میخیل صاحب، پیش از این در اجلاس مختلف از طالبان دفاع کرده و از حکومت ها خواسته تا او را به رسمیت بشناسه، اما اخیرا موضع خود تغییر داده و گفته که باید کشورهای منطقه هم را با پاکستان یک جا به تصمیم بگیرند در ارتباط به رسمیت شناختن طالبان. یعنی یک تغییر بسیار کلی در سیاست پاکستان آمده. این به چی مفهوم است؟
و تغییر گولی به همین معناست که پاکستان میخواد که در افغانستان کنترل و نفوذ زیاد داشته باشه و این را نمیتونه. از این خاطر که نمیتونه، باز کوشش میکنه که طالبان را تضعیف بسازه و گروپ های حلقه های خود را تقویه کنه. خودش یک نوع پارادوکس است و خودش یک نوع ابهام وجود داره در پالیسی پاکستان. دیگه به این خاطر پاکستان که حال فعلا دچار مسائل امنیتی و اقتصادی و سیاسی هست، اون مشکلاتی که در اونجا هست، یعنی پالیسی مشخص هم نداره که چی کنه، یعنی به چی شکل جلوی این گروپ ها را گرفته بتانه. دیگه این معلوم نیست که آیا امو کنترول کرایسیس یا امو بحرانی که یا ایجاد کردن در منطقه و این گروپ ها را جور کردن آیا میتونه که جلوی ازی را بگیره یا نه. دیگه به این خاطر پاکستان هم در یک دورایی هستن که نه پاکستان طالبان را تایید کرده میتونه و نه مخالفت سریع کرده میتونه.
شاه محمود میاخیل تحلیلگر امور سیاسی و نظامی افغان بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
استر محکمه پاکستان اولین جلسه رسیدگی به درخواست ارائه شده در مورد اخراج مهاجران افغان از آن کشور را برگزار کرد. شماری از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که استر محکمه پاکستان امروز جمعه در اولین جلسه رسیدگی به این درخواست به حکومت موقت پاکستان و وزارت خارجه آن کشور در این مورد اخطاری صادر کرده است. همکارم در خط مستقیم تلفن است با جزئیات بیشتر.
در حالی که روند اخراج و بازداشت مهاجران افغان بدون اسناد در پاکستان به شدت ادامه دارد، استر محکمه این کشور اولین جلسه رسیدگی به درخواست را که از سوی فعالان حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی پاکستان ارائه شده بود برگزار کرد. برخی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که استر محکمه در این جلسه که امروز جمعه برگزار شد، اخطاریه را به حکومت موقت پاکستان و وزارت امور خارجه آن کشور صادر کرده است. پیش از این رسانه‌های پاکستانی گفته بودند که استر محکمه پاکستان هیئت را به رهبری سردار طارق مسعود بود، قاضی ارشد و عضویت دو قاضی دیگر به نامهای یحیی آفریدی و عایشه ملک برای ارزیابی این درخواست تعیین کرده است. در جلسه امروز جمعه عایشه ملک گفته که پاکستان تمامی کنوانسیون های سازمان ملل متحد در مورد حقوق پناهندگان را امضا کرده و این کشور موظف است به این کنوانسیون ها عمل کند، اما محکمه هنوز فیصله نهایی خود را در این مورد اعلام نکرده است. محسن داور نماینده سابق پارلمان پاکستان در صفحه اکس خود از اولین جلسه استماع استر محکمه در مورد این درخواست استقبال کرده و نوشته که امیدوارند عدالت اجرا شود و حقوق مهاجران افغان حفظ شود. این درخواست از سوی برخی از رهبران سیاسی و فعالان حقوق بشر پاکستان از جمله افراسیاب خطک، محسن داور، فرصت الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، آمنه مسعود، محمد جبران ناصر و عمران شفیق در واکنش به اخراج پناهجویان افغان از آن کشور امضا شده بود. اونا از دران از استر محکمه پاکستان خواسته بودند که به حکومت موقت پاکستان دستور بدهد که پناهجویان افغان را که اسناد قانونی اقامت دارند و کارت شناسایی مورد آزار و اذیت قرار ندهد. این در حال است که پاکستان روند اخراج مهاجران را از اول ماه نوامبر آغاز کرده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به روز پنجشنبه اعلام کرد که بیش از 400 هزار افغان از طریق گذرگاه تورخم و سپین بولدک تا کنون به افغانستان بازگشت داده شدند.
تشکر از شما.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دقایق پس از پایان آتش‌بس یک هفته‌ای تیاره‌های اسرائیلی امروز بار دیگر غزه را بمباردمان کردند. آتش‌بس میان اسرائیل و حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تروریستی قلمداد شده، به میانجیگری قطر و مصر روز جمعه هفته گذشته نافذ شده بود. نیروهای اسرائیلی امروز در غزه با پخش آگاهی‌نامه از مردم خواسته که خانه‌هایشان را ترک کنند، زیرا اسرائیل قصد گسترش حملات خود را دارند. بیشتر در این گزارش از همکارم امید مرزبان میشنوید.
دقایق پس از پایان آتش بس یک هفته‌ای، تیاره‌های اسرائیلی امروز بار دیگر غزه را بمباران کردند. آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود، به میانجیگری قطر و مصر روز جمعه هفته گذشته نافذ شده بود. نیروهای اسرائیلی امروز در غزه با پخش آگهی‌نامه‌ها از مردم خواستند که خانه‌هایشان را ترک کنند، زیرا اسرائیل قصد گسترش حملات خود را دارد. در اسرائیل نیز همزمان با اصابت چندین راکت، زنگ خطر به صدا درآمد. اسرائیل ادعا می‌کند که حماس از اصول توافق شده آتش بس سرکشی کرده است، اما حماس اسرائیل را به نقض این آتش بس متهم می‌کند. آنتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از آغاز دوباره جنگ در غزه ابراز نگرانی عمیق کرد. گوترش امروز در شبکه اکس که قبلا به توییتر موسوم بود نوشته است که امیدوار است آتش بس دوباره برقرار شود. قطر و مصر که بین اسرائیل و حماس میانجیگری میکنند گفتند تلاش هایشان را برای برقراری دوباره آتش بس ادامه میدهند. اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه پس از آن آغاز کرد که در هفتم ماه اکتبر گروه حماس در حمله بر اسرائیل 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در جریان آتش بس یک هفته‌ای بیش از 100 تن از این گروگانان در بدل رهایی 240 زندانی فلسطینی از قید اسرائیل رها شدند، اما اسرائیل میگوید هنوز 125 تن دیگر در گروه حماس هستند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این جنگ هزاران فلسطینی کشته شدند. وزارت صحت گروه حماس در غزه شمار کشته شده ها را بیش از 3300 تن گزارش داده است، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. امروز جمعه اول ماه دسامبر برابر بر روز جهانی مبارزه با ایدز HIV می باشد. دکتران و متخصصان می گویند که افراد از طریق طریقه های مختلف می توانند به ایدز مصاب شوند، اما نیاز از شیوه های وقایه، مراقبت و تداوی آن را تعقیب کنند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
اول دسامبر برابر به روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز یا HIV است. بیماری که از طریقه های مختلف می تواند انسان را به خود مبتلا کند. داشتن شریک جنسی متعدد یکی از دلایلی است که زمینه مبتلا شدن به ایدز را افزایش می دهد و به همین دلیل در افغانستان بسیاری از بیماران نمی خواهند در مورد ابتلایشان به ایدز صحبت کنند و حتی در مواردی تلاش به پنهان کردن و انکار آن می کنند. اما این تنها راه مبتلا شدن به ایدز نیست. ویروس HIV از طریق خون، مقاربت جنسی با فرد مبتلا و استفاده برخی وسایل مشترک نیز می تواند از یک فرد به فرد دیگر منتقل شود. با تلاش های زیادی تنها امیر باشنده ولایت کاپیسا حاضر شد تا چگونگی مبتلا شدنش به بیماری ایدز را با رادیو آزادی شریک کند. امیر که یک سال است با دردهای این بیماری دست و پنجه نرم می کند، داستان مبتلا شدنش را این گونه روایت کرد.
مدت یک سال می شود که از مرض HIV یا ایدز رنج می برم. این مرض یا ویروس دو هفته پس از این دچارم شد که ما به خاطر ترمیم و پرکاری دندان خود نزد دکتر دندان مراجعه کرده بود. دو هفته بعد از او تب، گلودردی، خارش بدن، خستگی، درد عضلات و درد مفاصل برام پیش شده بود. بعد از تست خون، معاینات خون معلوم شد که ما دچار مرض یا ویروس HIV شدیم.
امیر میگوید تا هنوز به دلیل نبود امکانات به تداوی کامل اقدام نکرده است. او گفت که امکان زیادی برای تداوی بیماری ایدز در ولایت کاپیسا وجود ندارد و دکتران به او توصیه کردند کابل برود. اینکه ویروس HIV با بدن انسان چه میکند و برای جلوگیری از پیشرفت و تداوی آن چه باید کرد را از دکتر عادل‌شاه، متخصص امراض انتانی میشنویم.
مقاومت زیاد ضعیف میکنه. از این خاطر این مریضا اول باید کوشش کنند که زود دیگر مریض نشه. یعنی مثال مریضی همینه که ما شما دیگر مریضا که مشکل میشن، مثلا زکام است یا سینه بغل است یا مثلا اصالت است، یا باید از این خود نگاه کنند و در پالوی از این مثال تبرکلوز است یا دیگر مریضا خود نگاه کنند، چون مریضا بازی ها را به مشکل بچار بکنه و به کام مرد میکشند. از این خاطر دیگه تداویش کرد، خودش آنتی ویرال وجود داره، 4 قسم آنتی ویرال است و دامدار داده میشه.
به گفته متخصصان شخص مبتلا به HIV افزون بر مراقبت خودی در برابر بیماری های جانبی و تعقیب روند تداوی، نیاز است به پیشگیری راه های انتقال ایدز به دیگران هم توجه کند. یمان خان الکوزه، دکتر معالج بیماری ایدز، میگوید میگوید در کنار دیگر شیوه های انتقال اهدای خون و شیردهی مادر مبتلا به ایدز برای کودکش هم از دیگر عوامل انتقال اچ‌آی‌وی از یک فرد مبتلا به یک فرد سالم است. او به رادیو آزادی گفت
اول اشخاصی که تستشان مثبت است از اچ‌آی‌وی باید اونا بلد ترانسفیوژن انجام ندن، هیچگاه دونیت نکنن خون را به کسی دیگه که از این طریق انتقال میکنه، و همچنان مادرهایی که به اچ‌آی‌وی مصاب هستن شیرش برای کودک خود دادن نمیتونن، و همچنان کسایی که مصاب به اچ‌آی‌وی هستن اونا باید در هنگام مراقبت های جنسی با پارتنرشان از بعضی چیزهای محافظتی به خاطر انتقال این مرض به شخص دیگر استفاده بکنن.
دکتر الکوزه همچنان میگوید بنابر سروی های انجام شده در سال 2019 بیش از 19,000 فرد مبتلا به اچ‌آی‌وی در افغانستان تشخیص شده بود، اما به گفته او پس از آن سروی تازه صورت نگرفته است. او همچنان از متوقف بودن برنامه های آگاهی دهی و پیشگیری از ایدز در افغانستان ابراز نگرانی کرد. روانشناسان هم به این باورند که بیماران مبتلا به اچ‌آی‌وی در کنار عواقب فیزیکی آن دچار مشکلات روحی روانی نیز خواهند شد. دکتر
گزارش کامل آن را در برنامه آینده خواهید شنید. گزارش ها می رسانند که در این اواخر کار استخراج معدن سنگ های قیمتی در ولایت پنجشیر گسترش یافته است. مسئولان طالبان در پنجشیر تایید می کنند که در کمتر از 3 ماه گذشته به ارزش 11 میلیون افغانی سنگ های قیمتی در این ولایت استخراج شده است. در این گزارش بیشتر در مورد چگونگی استخراج و نحو استفاده از عواید آن می پردازیم.
عبدالرؤوف 34 ساله باشنده قریه سفیدچهر ولسوالی خنچ ولایت پنجشیر یکی از کارگران معدن زمرد است که سرپرستی خانواده 8 نفر را به عهده دارد. او ماهانه در بدل 8,000 افغانی کار میکند، اما میگوید که این پول برای پیشبرد زندگیش بسنده نیست.
کار معدن فعلا مجبوری است، مصرف زیاد است، عواید نامعلوم، اگر چیز بد است میاد گاهی اوقات مصرف را پورا نمیکند، اما باز هم از بیکاری کرده بهتر است تا زمان که زمینه کار خوب تر مساعد شود، که 8,000 حقوق برای فامیلی که 7 یا 10 نفر هستند بسنده نیست. مردم مجبور است به خاطر همین معاش 8,000 افغانی ماهانه روز خلاصپری کنند، اگر کاروبار وجود ندارد.
مانند عبدالرؤوف کسان دیگر هم هستند که در معادن پنجشیر کارهای دشواری را انجام می‌دهند، اما می‌گویند پولی که به دست می‌آورند در مقایسه با زحماتشان خیلی اندک است. ولایت پنجشیر یکی از ولایت‌های سرشار از منابع زیرزمینی به خصوص سنگ‌های قیمتی است. مقام‌های طالبان می‌گویند در این اواخر کار استخراج سنگ‌های قیمتی از معادن پنجشیر را گسترش دادند. مولای محمد قاسم امیری رئیس معادن و پترولیم حکومت طالبان در ولایت پنجشیر با تازگی از کشف 40 معدن زمرد در این ولایت خبر داد، اما نگفت که این معادن تحت چه شرایطی و با کدام پروسه تکنیکی کشف شدند. او اما گفته است که حدود 450 نفر به خاطر استخراج معادن از این ریاست جواز کار به دست آوردند و حدود 7,000 کارگر در معادن پنجشیر کار میکنند.
کمتر یا بیشتر از 1300 معدن ولایت پنجشیر ما ثبت کردیم و سروی شده به نام متقاضی ها ثبت شده که 40 دانش در ولسوالی پریان است، متباقیش در ولسوالی سه اول قاطع 1300-1400 معدن 400-4500 نفر از این جواز گرفته، سالانه 20 جوازش 10,000 افغانی. کسایی که جواز گرفتن با ما کارگرای خود معرفی میکنه، بعد از ما به اون کارگرایش کارت میدیم، از طریق کارت باز کارت گرفته یا بالا میشن، بدون کارت اجازه نیست در معدن کار کردن.
رئیس معادن و پترولیم حکومت طالبان همچنان افزود که از طریق پول فروش زمرد در این ولایت در 3 ماه گذشته حدود 11 میلیون افغانی عواید در خزانه حکومت جمع‌آوری شده است. اما درباره چگونگی جمع‌آوری و مصرف این عواید سوال‌های زیادی مطرح است. شماری از کارشناسان باور دارند که شیوه مصرف عواید شفاف نیست و در زندگی مردم تغییری وارد نکرده است. فائز اکبری یک تن از فعالان جامعه مدنی میگوید که عوایدی را که از طریق استخراج معدن طالبان به دست می‌آورند مشخص نیست که به کجا می‌رود.
به همگی معلوم است که روز در روز زمرد پنجشیر معدناتش زیاد شده روان است، زمردش استخراج میشه. 11 میلیون به گفته خود حکومت اون عواید زمرد شده، اما نمیدونیم در کجا مصرف میشه. باید از حکومت در این قسمت توجه داشته باشد که باید از زمرد پنجشیر عوایدش که گرفته میشود در خود ولایت پنجشیر مصارف شود. پنجشیر سرک یک طرفه داره و اکثرت مناطق دوردستش حتی سرک ندارن.
طالبان بعد از به قدرت رسیدن بیشتر از هر چیزی به خاطر جمع‌آوری عواید خود بر معادن افغانستان تکیه کردند تا از این طریق عواید حکومتشان را افزایش دهند.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه گفتگوی داریم با مهمان آزادی که تا لحظات بعد پخش می‌گردد، اما پیش از آن سرخط چند خبر. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه اش که دیشب نشر شده گفته است شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان فعال بوده است. در این گزارش فعالیت های تروریستی در جهان در سال 2022 بررسی شده است. گزارش ها می رسانند که در نتیجه یک حمله مسلحانه افراد ناشناس در شهرک جبرئیل ولایت هرات 6 تن به شمول 2 عالم دینی امروز کشته شده است. در این حمله 3 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات طالبان تا حال در این باره چیزی نگفتند. حکومت طالبان امروز گفت که اعتبارنامه بلال کریمی به حیث سفیر در بیجنگ از سوی مقامات چینایی پذیرفته شده است. بلال کریمی قبلا معاون سخنگوی حکومت طالبان بود. دقایق پس از پایان آتش بس یک هفته‌ای تیاره های اسرائیلی امروز بار دیگر غزه را بمباردمان کردند. آتش بس میان اسرائیل و حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تروریستی قلمداد شده به میانجیگری قطر و مصر روز جمعه هفته گذشته نافذ شده بود. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه برای دیدار با رهبران نظامی به منطقه جنوبی زاپوروژیه به سفر کرد و بعدن گفت که تلاش ها برای تقویت مناطق در خط مقدم درگیری باید تسریع شود.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ شما را به یکی دیگر از برنامه های جالب مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه از فاطمه سادات خبرنگار افغان مقیم پاکستان دعوت کردیم و حدود نیم ساعت با ایشان صحبت و گفتگو میکنیم. فاطمه جان سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
خواهش میکنم. سلام بر شما و سلام بر شنونده های رادیوی آزادی. تشکر از اینکه من به برنامه تان دعوت کردین. سلامت باشین.
در گام نخست خود را بیشتر معرفی کنین تا شنونده های ما با شما بیشتر معرفت حاصل کنن.
من فاطمه سادات هستم با نام مستعار شرف که در رسانه ها به مدت 7 سال کار میکردم. البته ما در بخش های مختلف رسانه کار کردیم و تجربه کاری ما در بخش خبر بیشتر بوده، گویندگی خبر.
فاطمه جان در کجا به مکتب رفتی؟ از دورانی که دانش آموز بودی و متعلم بودی از او وقت خسته کو؟
من مدت 3 سال در کشور پاکستان درس خواندم، البته مکتب خواندم، و بعد از اینکه حکومت محمد کرزی شروع شد در افغانستان، بعد از او باز ما ادامه مکتب ما را در افغانستان فرا گرفتیم و پس از اینکه من فارغ شدم از سنف 12 رشته ژورنالیسم خواندم.
حتما دانش آموز لایق بودی در مکتب، به کدام مضامین مکتب بیشتر علاقه داشتی؟
من در مکتب به مضمون ادبیات علاقه زیاد داشتم، مضمون دری، و زمانی که استاد دری وارد شدم میشد باز من میگفتم استاد من یک شعر حفظ دارم اجازه دکلمه کنم. از اون دوران کودکی بسیار به دکلمه شعر علاقه مندی داشتم و استاد ما همیشه من تشویق میکرد و بعضی از طرح‌های ادبی نوشته میکردم خودم. علاقه می بود که یک روز من گوینده خبر شوم. از اون دوران کودکی که به مکتب میرفتم زیاد دوست داشتم که یک روز شب من در رسانه برم و خبر بخوانم در تلویزیون. و از استاد دری مرا بسیار تشویق میکرد و همچنان به مضمون بیولوژی زیاد علاقه داشتم. بیولوژی یکی از مضامین دلچسب بود برای من، او را به علاقمندی میخواندم.
چطور علاقمند رشته ژورنالیسم شدی و چرا میخواستی که در آینده یک روزنامه نگار و ژورنالیست باشی؟
چون روزنامه نگاری یکی از روزنامه نگاری خودش یک علاقه خاصه برای من. من اصلا تلویزیون ملی را وقتی میدیدم، اولین بار که من تلویزیون دیدم و خب در پاکستان بود که کودک بودم و من کارتون میدیدم در پاکستان زیادتر، و یک برنامه صبحگاهی بود که یک روز توجه من را به خود جلب کرد. در او یکی از دو برنامه صبحگاهی یک مهمان دعوت شده بود و امیال که یادم میاد او مهمان عینک پوشیده بود و بسیار خوب گپ میزد، صحبت میکرد. اگرچه من زبان اردو خوب نمیفهمیدم، اما امی که وقتی به تلویزیون میدیدم علاقه من نشدم و وقتی تا آن و تصویر در ذهن میاد، امی تصویر سبب شد که بالاخره من موفق شدم و میرشته ژورنالیسم بخوانم و در رسانه کار کنم. من اون وقت به پرر مارانم گفته بودم که یک روز من تلویزیون اصلا کار میکنم. او یک انگیزه بود در ذهن من، او سبب شد که من رشته ژورنالیسم بخوانم. و همچنان یکی صدای لیلما احمدی ماری مطمئنه بسیار روز داشتم، همیشه اخبار گوش میکردم در تلویزیون ملی. و همچنان صدای یکی از گویندای که در سرای آلمان بود، شم مایل،
بله،
صدای از اون بسیار چو گیره بود و وقتی که خبر میخوان من باز زیرنویس اخبار نوشته میکردم و او را تمرین میکردم که یک روز من گوینده خبر میشم.
خب درباره کارهای روزنامه نگاریتان بعدتر سوالات دیگری هم از شما میپرسم. اکنون یک مقدار درباره دوران طفولیت خود بگو فاطمه جان. آیا کودک شوخ بودی؟
من کودک شوخ نبودم، کودک درس خوان بودم، همیشه درس میخواندم. وقتی که طرف مکتب میرفتم امروی خواهرم، یک جا بود خواهرم خاطر جمعی بود که کارخانگی مرم، خواهر کلانم ناشته کرده، فاطمه کارخانگی من ناشته کرده، وقتی به معلم نشان میداد کارخانگی خودم میگفت یه دو خط یک سان است، میگفت چرا خودت ناشته نمی کنی؟ خواهر ما بسیار خورد بود و در مکتب قبول نمی کرده.
بله.
بعد به خاطر ازی که والدین من گفت که ای دو تا خواهرها باید یک جای درس بخوانن، نمی خواهی شما، اونا قبول کردن دیگه. باز معلمین مرا تشویق میکردن، اول نمره خوراک میشدم، برام تعایب در نظر میگرفتن، چون من یک کودک بودم که زیاد درس میخواندم و بسیار علاقه من به نوشته بودم. اولین بار که یادم میایه و قلم بعد از گرفته بودم، اولین بار که یادم میایه
بله،
اون کودکیم قلم برات گرفته بودم و به نوشته کردن خودم شروع کرده بودم. چرا بازی هم میکردم اما اونقدر زیاد شوخ نبودم. من اگه در دوران کودکی مرا دوست داشتن و امی خصوصیت که داشتم، یه خصوصیت مرا بسیاری ها دوست داشتن، من تشویق میکردن، زیاد میگفتن و ما شعر بخوان، ترانه های اردو را حفظ میکردم، بازار که دوست میداشت که از زبان ما بشنوه ترانه های اردو را.
کدام بازی های کودکانه را دوست داشتی؟
در بازی های کودکانه رسمان بازی زیاد دوست داشتم. بعضی وقتا فوتبال بازی میکردم برای دوستای دیگه، گیم دوست داشتم، بعضی وقت گیم میزدم، فقط اما قدر.
فاطمه جان کار روزنامه نگاری را آیا بعد از اینکه فارغ شدین از رشته ژورنالیسم آغاز کردین یا در جریان تحصیل یا پیش از او هم شما در بخش روزنامه نگاری فعالیت داشتین و کار میکردین؟
من اولا وقتی که شروع کردم به درس خواندن در رشته ژورنالیسم همزمان با او کار شروع کردم، چون یادم میاد که سنف 11 همه مکتب بودم، یک بار امروی مادر جانم به تلویزیون هاریانا رفته بودم و از اونا از مسئولین اونا جا خواهش کرده بودم که من میخوایم کار کنم در تلویزیون و برنامه های اجتماعی پیش ببرم، اما اونا به دلیل از اینکه سن مخاط بود و صدای پخته نداشتم میگفتن که خودت سنت خورده، باید یک اندازه سنت کلان شده، بعد از اینکه پنتون خواندی بعد از این میشه که بس یک بار مراجعه بکنی، یک من ما خودت در برنامه های اجتماعی قبول میکنه. او دوری بود که من کوشش میکردم رسانه های دیگه را پیدا بکنم و همزمان با این که درس شروع کردم به رسانه های مختلف سیوی ارسال کردم، میرفتم و حتی میرفتم امروی رئیس تلویزیون ها صحبت میکردم، امروی مدیرهایشان صحبت میکردم، میگفتم که من علاقه من هستم، واقعا میخوام که در رسانه کار کنم و میشه که امروی شما کار کنم. همزمان بایی که رشته ژورنالیسم ما میخوام مصروف شم و امی دوره ترننگ امیال میخوام ببینم. بعد موفق شدم که به تلویزیون میوند در بخش دوبله کار بگیرم. کار در بخش روزنامه‌نگاری را اصلا من از تلویزیون جهانی نگاه شروع کردم، یکی از تلویزیون های سیاسی در افغانستان است و مسئولش عالم خلیلی که بسیار انسان مهربان و نیک بودن. من از شان خواهش کردم که من علاقه من بستم به بخش خبر کار کنم. قبل از اون برنامه های اجتماعی پیش می بردم، در رادیو کار می کردم و همچنان نرشن خانی و داستان خانی در رادیو سپاره را پیش می بردم. اما ای که من تلویزیون نگاه رفتم به خاطر کار، اونا بر من اجازه دادن که من خبر بخوانم و اولین بار که من تلویزیون نگاه خبر خواندم روز مادر بود و این روز بر من یک روز تاریخیه که همیشه 24 جوزا وقت روز مادر می باشد او روز یادم میاد که این روز روز موفقیت ما بود که موفق شدم خبر بخوانم، چون یکی از آرزوهای ما بود که خبر بخوانم به تلویزیون و به دلیل از اینکه صدای ما به خبر ساخته نشده بود بر ما می گفتن که خودت باید یک اندازه سنت کلام شود باز خبر بخوانی، یعنی سنت خورد است بر ما می گفتن. باز بالاخره موفق شدم که در تلویزیون جهانی نگاه و رادیوی ندا برای اولین بار خبر بخونم.
و همون روزه که برای اولین بار شما خبر خواندین او هم در تلویزیون، چی احساس داشتی؟ چی حس داشتی همون روز؟
او روز آرزویم برآورده شده بود. او روز بسیار خوش بودم. خانواده به من تبریکی دادن و برام گفتن بالاخره با آرزوی که دستیدی موفق شدی. او روز فامیلم بر من توفه در نظر گرفتن، بر من هدیه دارن و مادرم من محکم با آغوش گرفتیم و بسیار بالاخره به من آرزوی که رسیدی ما برات افتخار میکنیم. واقعا بسیار خوشحال بودم. هم همکارای ما تبریکی داده بودن. بالاخره طرف جان محقق شدی. مرا چون در رسانه وقتی که خواستم کار کنم یکی از استادای ما امی خواهشش بود، البته استاد که در رسانه بر ما ترنگ میداد، میگفت که نام مستعار اگر برتان بگذارین خوب است، محفوظ میباشین، چون افغانستان حراسه بگنه و ترورست ها بسیار زیاد است، اگر مثلا کدام وقت مشکل ساز شده برکان خوب نیست، به امید دلیل نام مستعار برکان خوب است. بعد در من در رسانه نام انتخاب کردن به نام صدف و به امید خاطر من در رسانه ها به نام صدف میشناسه همگی دیگه. بر من گفتن که صدف جان تبریک باشه، خبر خواندی، بالاخره موفق شدی و من او روز بسیار خوش بودم. از تمام همکارایم تشکری کرده بودم و برشان گفتم بله من روز واضح رسیدم و من بسیار خوشحال هستم.
چی خاطراتی از روزنامه‌نگاری از زمانی که کار میکردی به عنوان روزنامه‌نگار به عنوان گوینده خبر، چی خاطراتی از او روزها داری؟
خاطرات خوب بسیار زیاد میباشه. خاطرات بسیار خوب دارم از دوره که من در رسانه کار میکردم. البته از این دوبله شروع کنم. وقتی که در دوبله برم برای اولین بار یک متن داده بودم که باید ایره تمثیل بکنی و بر من میگفتن باید چی رو بزنی چون ای خانم چی رو میزنه، باید بله. تمثیل بتانی، صداشه دوبله بتانی. من میگفتم که این مشکل هست، من چرا کم باید یعنی این رقم دوله کنم. بعد باز اونا بر من یاد می دادن، بر من گفتن به این شکل باید خودت تمثیل کنی و گب بزنی. بعد به یک بارگی یک بار من چیخ داده بودم و همه گی خنده کرده بودن که تا بال نمی تانستی دقیقا چطور تانستی موفق شدی. بسیار با من جالب بود. دیگه یک بار دیگه صدای نفسم کوتاهی میکرد و نمیتونستم جمله را خوبتر برسانم. یعنی هر قدم دایرکتر کوشش میکرد میتونی باید نفس نگیری و در اینه که اما مکن من نفس میگیرم. بعدش به یک بارگی اما تو مستقیم رفتم و متن خواندم که خواندم بخی جور آمد با مصدای امو کسی که سریال کار کرده بود. یعنی خوبتر تانستم دوبلر بکنم و امو بود که کلگی و فینه بلاخره محفظ شدیرم تانستی. بعد از او روزای خود برنامه های اجتماعی داشتم و گزارش های اجتماعی وقتی تحیانه کردم و برنامه بامدار خوش او وقتا بسیار من کوشش میکنم که یعنی گزارش های خوب تهیه بکنم و یک روز انوای دکتر سهل کوزه ملاقات داشتم و شبخانه ساعت روانی رفته بودم و در اونجا میخواستم از وضعیت خانمایی که ساعت خوب ندارن و وضعیتشان چطور خراب شده میخواستم یک گزارش اجتماعی بگیرم.
بله.
بعد دکتر سهل کوزه برای من گفت که این بایی سن خورده که داری چطور علاقه داری و چطور میخوایی که یعنی خوبتر پیش بری، یک موفقیت است که هر کس یعنی شوق شداره اما استعداد نداره، خودت هم شوق داری ماشاءالله و هم استعداد داری هم میتونی که خودت برسنی کوشش میدونی دیگه. بس دکتر صاحب الکوزه ما به برنامه دعوت کرده بودیم به برنامه بامداد خوش بدخشید خندن و جالبی بود که من قبل از اینکه به برنامه بیایم به دکتر گفته بودم که لینک برنامه را حتما ما با خودت شریک میسازیم. بعد از اینکه برنامه تمام شد دکتر به من چند بار پیام مانده بود که فاطمه جانم لینک روان کن. بعدش
بله.
من برش گفتم که از طرف دفتر ما اجازه را داده نشده متفانه اگه نیمه برای تمیلین کروان میکردم دیگه همولن که برنامه رو بشنه تانستم روان کنم و بسیار خنده کرده بود که قبل از اینکه مثلا به برنامه بیایم خودت برنامه گفته بودی که من نمیخوام دیگه، چون به این خاطر به من جالب است که یعنی وقتی آدم روزای اول در رسانه کار میکنه متوجه نمیشنه
بله.
به مرور زمان بودی موضوعات تجربه کرده میره
و تا فعلا اولن که روان نکردین برشان.
بله تا فعلا اولن که برش روان نکردین نتانستم روان کنم. بله. بعدش وقتی که بخش خبر کار میکردم در بخش خبر جالبی بود که روزای اول در نیز مدیر خبر ما به نام رضایی بود و او ساعت 9 بجه میامد و ساعت 9 بجه که میامد من حاضر در پشت کامپیوتر 6 بودم و خبرها را بلند بلند با خود تمرین میکردم و همکاران کسی نبودن در نیز دیگه ساعت 9 بجه همه گی میامد و جلسه خبر دایر میشد و روزنامه نگارا میرفتن دنبال گزارش و گوینده خبر هم استودیو میرفتن به خاطر خواندن خبر تلویزیون و رادیو. باز من راحت میشیشتم سر میز و کامپیوتر باز دوباره آن میکردم و همین خبرها را مرور کردم میرفتم پیش خود. باز آقای رضایی برای ما میگفت که سرار جان امروز خبرها را خوبتر میتونی بخوانی، بیا یک بار ببینیم چی تو خبر میخوانی. بعد من میرفتم و آقای رضایی برام میگفت هنوز مشکل داری نمیتونی خوبتر تلفظ بکنی، کوشش کن که تلفظات خوب بسازی. جالبی بود که در تلویزیون نگاه به لحظه ایرانی بیشتر واژه ها را تلفظ میکردن و من واژه ها را به دری فارسی خود ما تلفظ میکردم. اونا باز میگفتن این مشکل ساز است و ما باید کوشش کنی که با مو شیوه که ما میخواییم او قسم تلفظ کنی. بعد از او وقتی که از تلویزیون نگاه و تلویزیون خورشید رفتم و خاطر خبر خواندن اونجا به من گفتن که واژه ها رو چرا ایرانی تلفظ میکنی، خودت باید به دری بسط دری فارسی خود ما تلفظ کنی. بعد من تمرین کرده دوباره یعنی اون واژه‌ای را که به ایرانی تلفظ میکردم دوباره او را اصلاح کردم و با مصحب که تلویزیون خورشید خبر میخوان و مصحب ادامه دادم به خبر خواندن.
بله.
دیگه این خاطرات بسیار جالبی بود که یعنی هر دفتر پالیسی خاص خودش داره و یک روزه که بسیار باید ماندنی بود بر من استاد جاوید فرهاد مدیر خبر ما بود و استاد بسیار محترم است که همیشه ما احترامش داشتیم و داریم هر جای باشه صدای مرا گمشنوه، احترامات مرا پذیرا شوند. استاد نیک بودن، واقعا خیلی چیزها ازشان مختیم و عنوان یک استاد بسیار ما را متوجه می ساخت و راهنمایی های بسیار خوبی می کرد. استاد بسیار فهمیده بود. دیگه زنده باشن، یک روز خواستم بر استادم یک برنامه در نظر بگیرم که امروز روز معلم بود و معمولا در دفتر در افغانستان نمی روز معلم اینا را تجلیل نمی کنند، بجز از مکاتب، حتی در دانشگاه روز تجلیل نمی کنند، فقط در مکاتب بر معلمین تجلیل می کنند. من خواستم که متفاوت عمل کنم، گفتم از استادم بسیار چیزا مختیم، حقش هست که باید یک توفیه برش در نظر بگیرم. من دنبال یک نقاش بسیار موفق میگشتم در قابل که بتانه تصویر استادمون را مقبول نقاشی بکنه. بعد وقتی که این تصویر نقاشی آماده شد و من خواستم که این تصویر نقاشی را بین یک قوطی بگذارم که استاد وقتی که قوطی را باز کنه ببینه که یعنی چی باشه در بین از این قوطی، ببینه که تصویر نقاشی شده، خودش شاید بسیار خوش شده. بعدش من همونطور یک برنامه که در ذهن داشته بوره عملی کردم و یک کیک بر استاد در نظر گرفتم. همکارای من گفتم که امروز میخوایم روز معلم در دفتر تجلیل بکنیم و وقتی که استاد ما در چرکی نشسته بود گفتم استاد روز معلم مبارک باشه، بسیار خوش شد. و امروز ما بر یک شعر دکلمه کردم بروز معلم، البته دکلمه کردم. دیگه استاد گفت که سراب جان در بین از این قوطی چی هست؟ گفتم استاد ببینم خودتان یک توف هست. بعد وقت گفت میتونم ببینم که یک کاغذ هست، میگه یعنی او پیش خود شکل کرد که در کاغذ چی باشه تعجب کرد. وقتی کاغذ باز کرد دید که عکس خودش نقاشی شده، او قدر خوش شده بود استاد، او قدر خوش شده بود و واقعا از ما زیاد تشکری کرد. گفتم استاد اک شما بسیار زیادت، من خود خواستم یک توفی کوچک به شما در نظر بگیرم. دیگه این یکی از خاطرات بسیار خوشم هست که در رسانه داشتم با همکارا، از همکارای امروزی بودم.
شما چقدر دلتنگ روزهای هستین که در رسانه در افغانستان کار میکردین؟
در رسانه ها وقت که در افغانستان کار میکردم خوش میگذشت، به او خاطر حال دلتنگ میشم، واقعا زیاد دلتنگ تنگ میشه و همین مدت یک ماه میشه که مرا زیاد گریه میگیره و پشت اون روزها واقعا دقا ورلیم، میگم کاش که اما روزها باشه که صبح وقت یعنی بسیار وقت ما میرفتیم دفتر به خاطر خبر آمادگی می گرفتیم و خبرهای صبح ما ساعت 7 بجه لایف شروع می شد تا ساعت 4 بجه بود. من به خاطر علاقه مندی شما باور بکنیم که 2 ساعت 3 ساعت نهایت 4 ساعت استراحت می کردم. دیگه مطمئن زیاد فعالیت ما در بخش موضوع روزنامه‌نگاری و خبری و موضوعات رسانه‌ای و متن نویسی بود. دیگه به خاطر از این موضوع زیادتر وقت می گذاشتم و زیادتر وقتم در رفتر کار می کردم و علاقه‌مندی. امروز که یادم میاد پشت روزا گریم می گیره، میگم ای کاش این تحولات نمی آمد، ای کاش طالبان نمی آمدن و ما می تونستیم موفقانه به کار خود در رفتر ادامه بکنیم، ای کاش کشور ما امنیت می داشت، ای کاش همکارای ما در رفتر از دست نمی دادن، ما همکارای ما در اثر انفجار از دست دادیم و اون خونین‌ترین سال بود که هیچ وقت فراموشم نمیشه که در اون سال من هر روز که دفتر می رفتم گریه می کردم. حتی وقتی که می دیدم عکس همکار ما را مقاب کردن و گل دور پیش عکس می کشیدن بر 40 روز و بر همیشه اون عکس در پشت کامپیوتر بود، او صحنه رو وقتی که بیاد میارم ناراحت میشم که چطور شد که طالبا آمدن، کلگی ما تیت پاشان شدیم، پراگنده شدیم.
شکر. فاطمه جان چی وقت شما افغانستان را ترک کردین و اکنون مهاجرت و مسافری چطور میگذره؟
بله، پس از اینکه طالبا بر افغانستان آمدن و با تغییر حکومت، من هم تصمیم گرفتم که در اول سپتامبر 2021 وارد پاکستان شوم. البته با یک تیم من به پاکستان آمدم و دوره مسافرت بسیار دشوار بود بر من، سخت بود چون من از طالبا بسیار میترسیدم در افغانستان. وقت فیرای هوایی شده بود در 31 آگست فکر میکردم که طالبا شاید خانه به خانه بگردن و خبرنگارا را پیدا بکنن و همچنان نظامی ها را پیدا بکنن و کسایی که مثلا درشان مشکل ساز است نباید اینا در خانه باشن. و با فامیلم میگفتم من چطور کنم، میگفتم من میترسم از طالبا. بعدش فامیلم تصمیم گرفت که من باید طرف پاکستان حرکت بکنم و من باید تیم توسط یک تیم به پاکستان انتقال یافتم و اینجا مدت طولانی شده که خیلی دشواری ها را هم دیدم و زندگی هم میکنم و صدای ما هم بعضی از مسئولین که مثلا دست بالا داشته و دارن تا به حال یعنی موفق نشدم که بشنون یعنی که اگر شدیدن تو یا سهلنگاری کردن یا نمیتونستن برای من همکاری از دستشان ساخته باشه که بکنن. چون من همیشه به مسئولین گفتم که من در حالت دشواری در پاکستان به سر میزنم، مشکلات مزیاد طور مثال این وضعیت تنها ما تجربه نکردیم، خیلی ها تجربه کردن. مثلا نبود سرپناه، نبود امکانات، فامیل آدم دور باشه، خیلی مشکلات آدم میبینه، واقعی هم سخت از دوری مسافرت آسان نمی باشه و اگر در این وضعیت کسی صدایت نشنوه و درکت نکنه بسیار سخت نباشه دیگه. ما مشکلات زیاده را سپری کردیم همونطور که برتان گفتم و ادمی اواخر از پلیس پاکستان بسیار میترسیدم که یک بار نشه که برم بگویه که باید دوباره به وطن برگردی و رفتن به وطن بر من امکان پذیر نیست و من نمیتونم که طرف افغانستان برم به دلیل از اینکه من از طالبا بسیار میترسم از حراس افغانا و این بر من بسیار رنجاور است. این موضوعات بود که خواستم در میان بگذارم به خاطر که مشکلات زیاده را متحمل شدن میرم و در این آخر من گریه کردم میرم و یکی از بدترین خاطراتی که در زندگی تجربه کردم 5 ماه پیش بود که فکر کردم من از دنیا میرم. حتی فکر کردم که تمام امیدهام تمام شدم، این لحظه مرگ است، من میمرم. و در اون وضعیت من شفاخانه رفته بودم و در شفاخانه وقتی که دیدم چند نفر از دوستانم دگرم جمع بودن و برام میگفتن که تو خوب میشی و من اون وقت میگفتم نه دیگه من از دنیا میرم و به خانوادیم پیام مانده بودم برشان از طریق واتساپ که من شاید دیگه زنده نباشم و پیام ناامیدی بودم. اما دوباره صحتم بهتر شد، خوش هستم از اینکه دوباره من بهبود یافتم و وزن بهتر شد. دکترها برای من گفتن از سر دپریشن بسیار شدید خورد تو یک وضعیت تجربه کردی، کوشش کو به خود بیشتر فکر کنی. وقتی که ما استراب پیدا میکنیم، نگرانی پیدا میکنیم و این نگرانی طول مدت میشه، طولانی میشه، این طبعا سبب میشه که یک مشکل بر انسان خلق شده، مثلا مشکلات روانی و از این قبیل. و این سبب شده بود که من تو یک حالت پیدا بکنم و یکی از بهترین خاطرات من دوری مسافرت است. آرزو میکنم که امسال آخرین سال باشه که این مشکلات ما تجربه میکنم در پاکستان و فعلا من وضعیت خوب ندارم، و کوشش میکنم که یک راه بیرونده به خود پیدا کنم. تو 2 سال وقت من در پاکستان زایی شده و از یک جای به جای دیگه انتقال و وسایل اینا سخت است، در یک خانم آسان نمی باشه. میخوایم راه حل رو خود پیدا بکنم که حداقل سرنوشت ما معلوم شود و بتانم که دوباره کارهای رسانه‌ای خود را شروع بکنم و بیشتر بتانم مفید واقع شوم.
تشکر از شما فاطمه جان. با همین حرفای شما رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. بار دیگر سپاس که در برنامه حضور یافتین. از شنونده های ما هم سپاس.
من هم بسیار خوش شدم که در برنامه شما توانستم از خاطرات خوبم یادآوری بکنم و البته ناراحت و ای هستم که در مسافرت من خاطره خوبی نداشتم در پاکستان و آرزو میکنم که تمام شوه و دوباره خاطرات خوب شروع شوه و آرزو میمه ای است ای کاش وطن ما دوباره مثل دوره جمهوریت همو رقم بده رخشه و جوانای ما محقق شوند، بیشتر ادامه بتن و کشور ما رشد کنه و پیشرفت بکنه. یک آرزوی است که ناتمام باقی مانده. خیلی از جوانای ما مثل من آرزوهایی داشتن، من هم برنامه هایی داشتم برای پیشرفت خانما و بانوای افغان اما ناتمام باقی مانده. میخوایم که داینده بخیر امی برنامه های من به هدف گذاری بکنم و اینا را به اتمام برسانم. بالاخره یک خدمت واقعی خودم را به جامعه برسانم یکی از آرزوهای من است. بسیار تشکر از برنامه تان.
تشکر از شما هم. مهمان ما فاطمه سادات خبرنگار افغان بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به پاکستان مهاجر شده و اکنون در آن کشور زندگی میکنه. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. اینجا رادیو آزادی است، با بقیه برنامه های ما باشید.